کتاب پیدایش فصل سوم آیه 15. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. موضوع صحبت اینه. مادر همه وعده های کلام. تمام وعده های کلام خداوند از اینجا شروع میشه. سرچشمه همه وعده هایی که در کتاب مقدس هست در اینجاست. منشأش در این آیه هست و اینجاست که این وعده ها آغاز میشه. به چه علت؟ زیرا وقتی که کلام خداوند رو میخونیم، بگذارید یکی دو مورد رو اشاره کنیم. به عنوان مثال دوم پتروس فصل 4 آیه 1، خداوند به ما وعده های بسیار ارزشمندی رو میده. بسیار ارزشمند. وعده هایی که بسیار ارزشمند و گرانقدرن. تا از طریق این وعده ها ما با طبیعت خدا در طبیعت خداوند شریک بشیم. خداوند هر آنچه که نیاز داریم تا زندگی کنیم در بدنمون و همچنین زندگی روحانی رو ما عطا کرد. دومین اونها در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 19 و 20 هست که تمام وعده های خداوند در عیسی مسیح آمین است. به عنوان مقدمه به این آیات بگذارید به یک موضوع اشاره کنیم تا دریابید که این آیه چه اهمیتی داره. وقتی که فصل 3 پیدایش رو میخونیم، این و فصل تأسف‌باری هست و مفسرین بسیاری از اونها اون رو اسف‌بارترین فصل کتاب مقدس خوندن، اندوهناک‌ترین فصل کتاب مقدس. اما در میان این مصیبت‌ها و اندوه و ناامیدی خداوند دخالت میکنه، خداوند وارد عمل میشه. چنان که تصور میکنیم اوضاع از دست خداوند خارج نشده، بلکه خداوند در اقتدار و اداره کامل امور هست. و در این حال در فصل 3 ما میبینیم راه رستگاری به ما نشون داده شده. به چه علت؟ زیرا در اینجا شما میبینید اولین موعظه انجیل در اینجا صورت گرفته. اگر اجازه بدیم به شما یادآوری میکنم، در این کلیسا ما هر صبح موعظه تعلیمی داریم و در هر عصر بشارت رو داریم. این رو در کتاب مقدس رو میبینیم. در فصل 2 پیدایش خداوند تعلیم میده، زن و مرد و آدم و حوا رو تعلیم میده. وقتی که به فصل 3 میرسه، آدمی در گناه سقوط کرده و بعد بشارت انجیل به او داده میشه. پس آیه 15 اولین موعظه بشارتی هست از ابتدای پیدایش که صورت گرفت. این اولین موعظه بشارتی هست و اولین وعده در این قرار داره، وعده که خدای زنده میده که آمدن مسیحا رو تاکید میکنه و پیشگویی میکنه. پیدایی اون در اینجاست. تمامی وعده های خدای زنده و حقیقی از این آیه است که سرچشمه میگیره. اگر اجازه بدیم حتی میشه گفت که کل کتاب مقدس بیش از 30,000 آیه درش هست. تمام کتاب مقدس بر همین آیه آویزونه، به همین آیه وصله که خداوند چنین میگه: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. دوستان عزیز، زندگی من و شما به این آیه وابستگی داره. به چه علت؟ زیرا این آیه در واقع دو معنا داره. بگذارید به این شکل اونو تفسیر کنیم. این آیه معنای دوگانه داره. در وهله اول خداوند اعلام میکنه که محبت وجود داره. ما میشد راجع به منفی صحبت با منفی شروع کنیم، اما بگذارید در لحاظ مثبت صحبت کنیم. خداوند محبت رو بیان میکنه. خدای زنده و حقیقی خدای محبت. اینو فقط در کتاب مقدس میبینید. از ابتدا تا به انتها خدای زنده و حقیقی خدای فیض، خدای محبت، خدای رحمت. اما در این حال اشتباه نکنید، این آیه اعلام جنگه. بین چه چیزی جنگ صورت میگیره؟ بین زن و چه کسی؟ جنگ بین خدا و شیطان، جنگ بین کلیسا و شیطان، جنگ بین ایمانداران و بی ایمانها، جنگ بین ایمان و بی ایمانی. و این قیاس رو در این آیات میبینید. بین دو نسل، بین دو ذریت، نسل زن و نسل مار یا نسل شیطان. و این جنگ ادامه داره و مداومه. ما دوستان عزیز، به علاوه حیات مداومی وجود داره، یعنی حیات جاودان نیز وجود داره. و واقعا این چیزی که این آیه بهش اشاره میکنه. دوستان بگذارید این نکته رو بیان کنم. شما اگر این آیه رو بهش توجه نکنید که چه میگه، واقعا زندگی هیچ معنایی نمیده. این دنیا واقعا هیچ معنایی بهش وجود نداره. در زمانی که آدمی سقوط کرد، خداوند گفت میخواد کار عظیمی رو انجام بده، کاری که پر از محبت و فیضه. خداوند این کار رو انجام داد از طریق شخص عیسی مسیح، پسر یگان و مولود پدر، خدایی که به جهان پا میگذاره و فروتن میگرده. اما این کل قضیه نیست. این آیه به ما چنین میگه که ما چقدر کوچک و حقیر هستیم. ما گاهی فکر میکنیم خیلی آدمای مهمی هستیم و خیلی زرنگیم و همه چیز رو میدونیم. اما دوستان عزیز، امیدوارم شما با ما موافق باشید که ما آدمای کوچیکی هستیم. با همه اون تحصیلات و اطلاعاتی که داریم، با همه استعدادهامون و هر آنچه که داریم و همه علم و دانشی که جمع کردیم، ما حقیر هستیم، باطلیم، هیچیم. کتاب مقدس میگه ما بیهوده ایم، بیهودگی کامل. در این حال ما به طور طبیعی در گناه سقوط کردیم. در اینجا سقوط آدمی رو میبینیم در فصل 3 که چگونه انسان به گناه میفته. و اگر این رو نادیده بگیرید و انکار کنید، این دنیا هیچ معنایی نمیده برای شما. اما میبینید این آیات همچنین به ما میگه راجع به نتیجه و عاقبت طغیان علیه خدای زنده. اما بخش مثبت به ما چه میگه؟ راجع به بزرگترین عملیات نجات که هرگز در روی این جهان روی داده، نه از طریق هلیکوپتر و یا کشتی، بلکه با خدای زنده و حقیقی، خدایی که جسم میگرده به جهان میاد. بزرگترین عملیات نجات. این آیات به علاوه به ما میگن که خدای زنده و حقیقی انسان میگرده. این راجع به عیسی مسیح که تجسم میابه. تجسم به این معنا که خدا وارد قالب بشری میشه، یعنی بدنی که من و شما داریم، اما بدون گناه، بدون عیب، بدون گناه، بدون لکه. او کسی است که بر خودش گناه همه کسانی که بهش ایمان میارن میگیره بر روی صلیب. اما کتاب مقدس به ما میگه نه تنها مسیح تجسم میابه، بلکه راجب مصلوب شدنش نیز به ما میگه. زیرا ما از طریق زندگی مسیح نجات نمیابیم، ما از طریق تعالیمش نجات نمیابیم، ما از طریق معجزاتش نیز نجات نمیگیریم. نجات ما از طریق مصلوب شدن او بر روی صلیبه. و اینو این آیه به ما میگه و به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز خواهد کرد. تجسم در اینجاست، مصلوب شدن در این آیه است، رستاخیز و صعود او به آسمان نیز در اونجا در این آیه است، و پیروزی او بر همه دشمنانش، بر قبر، بر شیطان، بر مرگ، همه اونها در این آیه به ما گفته شده. آیا میخواهید گناهانتون کاملا بخشوده بشه؟ دوستان عزیز، مسیح بر مرگ غلبه کرده و او کسی است که این وعده رو داده. دوستان عزیز، امیدوارم شما متوجه این حقایق باشید. 4000 سال قبل از این که مسیح بر صلیب بشه به ما هشدار داده شده در این آیه. راجب اون پیشگویی شده، نبوت شده که او خواهد آمد. نکات زیادی که میخوام بهش اشاره کنم، اما بگذارید به 7 مورد خیلی ساده صحبت کنم. اگر شما واقعا میخواید خدای زنده رو بیابید، بذارید اینا چه چیزی هستن. به این نکات فکر کنید. اولی نکته که در این آیه میبینید، باید ببینیم چه کسی صحبت میکنه. دومی نکته، باید به این آیه دقت کنیم و ببینیم مار چه کسی است. خداوند مار رو مخاطب میسازه و البته مار همون شیطان است در این آیات. نکته سوم، میخوام ببینیم مشکل چه هست. گناهان ماست که این موضوع رو، این موزر رو به وجود آورد. نکته چهارم، ببینیم نسل چه هست یا ذریت، و بعد ببینیم نجات دهنده چه کسی است، و بعد راه حل چه هست، راه حلی که خدای زنده فراهم کرده برای گناهان ما. و هفتمین نکته، گناهکار یعنی من و شما، چه راه حلی وجود داره برای مشکل من و شما به عنوان یک گناهکار. بدون اینکه گزافه گویی کنیم، بگذارید با آیه دقت کنیم. با آیه 15 چه کسی داره صحبت میکنه در این آیه؟ آیا میبینید؟ و وقتی که به آیه 14 دقت کنیم، چنین میخونیم: پس یهوه خدا به مار گفت. آیه 13 چنین میگه: یهوه خدا به زن گفت. پس این خدای زنده و حقیقی است که صحبت میکنه، او که آفریده همه چیز رو، او که در اینجا واعظه و این موعظه رو برای شیطان و آدم و حوا که اولین شنوندگان این موعظه بشارتی بودن بشارت داد. و در این موقع خداوند در این حال نه تنها واعظ است بلکه قاضی اونها نیز است. در باغ عدن، دوستان عزیز، میدونید وضعیت آدم و حوا به چه شکل بود؟ اونها در بهشت بودن، در شادی کامل، در برکت عالی، در جایی که پاک بود، در جایی که خداوند درش حضور داشت، در همه لحظات خداوند با اونها سالک بود. دوستان عزیز، در اون شرایط اونها حاضر بودن به شکل کاملا فیزیکی و آگاهانه با خداوند مشارکت داشته باشن. البته خدا روح است، اما به زودی اونها از این شرایط ایدئال بیرون رانده میشن. دوستان عزیز، از همون ابتدای آفرینش خدای زنده کسی است که قدم اول رو پیش میگذاره و اعلام جنگ میکنه. آیه که در اینجا هست که خداوند میگه: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. واژه عبرانی دشمنی یعنی نفرت، یعنی نفرت بین تو و آن زن، بین نسل تو و نسل زن میذارم. یک جنگی وجود داره، یک ضدیت و نفرتی وجود داره بین خدای زنده و شیطان، بین ایمانداران و افرادی که ایمان ندارن. از همون ابتدا خداوند اعلام جنگ کرده که همیشه دو نسل، دو پادشاهی خواهد بود و این رو در این آیات میبینید و بین اینها جنگ دائم است. و میدونید نتیجه نهایی این جنگ چه هست؟ نتیجه نهایی جنگ پیروزی پسر خداست بر آن شیطان و یا مار. زیرا شیطان در نهایت مثل مار خاک را لیس خواهد زد و این وعده رو خداوند داد. این اولین نکته است. چه کسی صحبت میکنه؟ نه آدمی، نه یک پیامبر، بلکه خدای زنده. نکته دوم، به مار دقت کنید. در کتاب مقدس حداقل 20 نام به شیطان داده شده. دوستان عزیز، این راجع به داستان و افسانه نیست. دوستان، شیطان یک واقعیته. او یک موجود ماورا طبیعی، او شریر خونده شده، او دشمن خونده شده، او تهمت زننده برادرانه، او پدر دروغگویان خونده شده، او قاتل خونده شده از ابتدا، او آن شریره، او آن وسوسه کننده است. و شیطان نامهای فراوانی داره و او یک فرشته بود، فرشته‌ای که فرشته نور خونده شده که حتی میتونه خودش رو به شکل یک فرشته نور ظاهر سازه و او یک فریبکاره و فریب دهنده است و به این شکلی که در باغ عدن خودش رو معرفی میکنه. اما اون زن رو و حوا رو که گناه کرد مجرم نخوانید. این گناه شیطان و یا خدا نیست، این طغیان منه، این گناه منه که گناه میکنه، زیرا من با او همکاری کردم. زیرا شیطان این قدرتشو نداره تا ما رو مجبور کنه گناه کن ورزیم، بلکه ما رو وسوسه میکنه. دوستان عزیز، شیطان و یا این مار خداوند مخاطبش میذاره و باهاش صحبت میکنه. اینو در آیه 15 میبینید، خداوند با مار صحبت میکنه. اما قبل از اون ببینید خداوند بو چه میگی در آیه 14: چون چنین کردی. به این علت شیطان چه کاری کرد یا مار چه کاری انجام داد؟ شیطان اون زهر خودش رو به نسل بنی آدم ریخت و اکنون خداوند این اقدام رو انجام میده، این اقدام خاص رو، تا پادزهر رو فراهم کنه. اون پادزهر ما رو نجات میده از این زهری که شیطان به نسل بنی آدم ریخته. آیا خدای زنده خدای محبت نیست؟ دوستان عزیز، این خدای زنده است که قدم اول رو پیش میگذاره. ما بگذارید پیش بریم به نکته سوم دقت کنیم. گناهی که بهش اشاره شده چه هست؟ خداوند به مار چنین میگه چون چنین کردی ملعون تری. ایراد ما اینه که علیه خداوند طغیان ورزیدیم، همه ما بدون استثناء از روزی که به دنیا میایم گناه میکنیم. میدونین آدم و حوا گناه ورزیدن. آدم در باغ عدن اون نماینده همه ما انسان هاست و به جای ما ایستاده. بعضی از مردم گاهی میگن این همش گناه آدمه که اون میوه رو خورد. نه دوستان، اون نماینده من و شما بود، دقیقا من و شما بودیم، هم این کار انجام میداد، دقیقا همین گناه مرتکب میشه. پس ایراد به گردن او نیندازید. همه ای ما سعی میکنیم گناه به گردن کسی دیگه بیندازیم و این دقیقا اتفاقی که در اینجا روی میده. اونها گناه رو به گردن کسی دیگه میندازن. شیطان اون زهر گناه رو به اونها ریخته و اون شرم رو به اونها داده. و دقت کنید ببینید چه بلایی به سرشون میاد. با آیه 6 و 7 دقت کنید، ببینید گناه دقیقا مثل یک سم و یا زهری که وارد زندگی آدم و حوا شده. و گناه نه تنها رابطه آدمی رو با یکدیگر مورد تاثیر قرار میده، بلکه رابطه او رو با خدا نیز متاثر میسازه. همین اونها در این فصل است، در آیات 6 تا 10 در فصل 3 پیدایش. گناه صرفا یک اشتباه نیست و یا خطا نیست و میگن خب این روی داد. نه دوستان، این صرفا روی نداد. به این علته که گناه باید مجازات کرده. خداوند عادله و نمیتونه از اون بگذره. دوستان، خداوند باید اون رو مجازات کنه. اگر او عادله و خدای محبت، باید هر گناهی رو که مرتکب شدیم مجازات کنه. و اگر چنینه، هیچ امیدی برای ما نیست در حضور خدای عادل، زیرا باید به جهنم میفتیم. اما میبینید آدم وقتی که به فصل 2 پیدایش میکنید، آیه 22 تا 23، خداوند به او یک زن رو داد. میدونی چه روی داد وقتی که او زنش رو دید؟ میگه این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شد زیرا که از مرد گرفته شد. بسیار شاد بود از دیدار زنش. تا به اون زمان تنها بود و شادی اون رو در این آیات میبینیم که فریاد برمیداره و اون رو ایشا میخونه، زیرا مرد ایش خونده شده در واژه عبرانی و او همسرش رو ایشا میخونه. اما به محض اینکه علیه خداوند گناه میکنه، میبینه چه کاری انجام میده. میگه اون زن که تو به من بخشیدی، او از آن درخت به من داد و من خوردم. و زن هم گناه رو میاندازه به گردن مار، میگه مار فریبم داد و من خوردم. پس میبینید هر کدوم از اونها گناهش رو نمیپذیره و به گردن کسی دیگه میاندازه و این همچنان ادامه داره و نتیجه این نافرمانی متأثر ساخته همه چیز رو، طبیعت، جهان، بنی آدم، همه تحت لعنتن. و اینو ما در این دنیا میبینیم. چرا ما حتی چیزهای کوچکی در زندگیمون روی میده عصبانی میشیم؟ به چه علت؟ زیرا این گناهی که در ما هست، این زهری که در ما ریخته شده، اون سمی که در وجود ما هست. دوستان، من نمیخوام در این مورد زیاد صحبت کنم، اما این صرفا ماشین و یا نمیدونم یخچال شما نیست که گاهی خراب میشه، اما بدتر از اونها بدن شما نیز خراب میشه، فاسده و روح شما کاملا خراب و از کار افتاده. همه ما افسرده ایم. به خاطر چی؟ به خاطر گناه و احساس شرم. اما میبینید مژده اینک در اینجاست، قبل از اینکه خداوند لعنت کنه آدم و حوا رو، به اونها برکتی رو عطا میکنه. در آیه 15 فصل 3 خداوند چنین میگه: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. قبل از اینکه خداوند آدم و حوا رو لعنت کنه، قبل از اینکه اونها رو بیرون برانه، به اونها میگه من میخوام کاری رو انجام بدم، به تو این وعده عظیم رو میدم. حالا بگذارید به نسل زن دقت کنیم. این نامی است که به خداوند ما عیسی مسیح داده شده. رستگاری به انجام میرسه در شرایطی که به فکر هیچ کسی نمیرسید. این راه چه هست که به فکر هیچ کس نمیرسه؟ اشعیا فصل 7 آیه 14، متا فصل 1 آیه 21 تا 23، یک زن باکره صاحب بچه میشه. رستگاری به شکلی که غیر قابل تصور، یک زن باکره، یه دختر باکره حامله میشه بدون یک مرد و این معجزه عظیمیه. و واژه‌ای که به کار رفته مولود، یعنی هرگز روی نداده و هرگز هم روی نخواهد داد. و خداوند ما عیسی مسیح استثنائی در این زمینه. و در اینجا میبینیم در پیدایش فصل 3 آیه 15 خداوند نقشه رستگاری رو داره بیان میکنه. به این علتی که بارها همچنان که پیش میریم در عهد قدیم و جلو میریم به عهد جدید میرسیم، به تدریج این وعده باز میشه. وقتی که شما به عهد جدید میرسید و باز میکنیم، اولین صفحه عهد جدید چیه؟ شجره نام است. به چه علت؟ به علت این که نجات دهنده ما باید از یک زن زاده بشه بدون دخالت یک مرد. و این دقیقا اتفاقی که روی میده با خداوند ما عیسی مسیح. و این واقعا با شما رو به شادی در میاره. به ادیان دیگه نگاه کنید، اونا چه وعده میدن؟ هیچی. هیچی به ما عرضه نمی کنن. فقط ترس و وحشت و تهدید. اما خداوند میگه نجات دهنده رو میفرسته از نسل زن، از یک دختر باکره. امینید که این واقعه فرای کنترل خداوند نیست. این اتفاقی که روی میده، خداوند اون رو بدل میسازه به یک پیروزی عظیم، اون معجزه عظیم روی میده. قبل از اینکه ادامه بدیم به نکته بعد برسیم، بذارید به یک نکته اشاره کنیم. این نسل، این میوه یک درخت نیست. وقتی که میخونیم نسل زن، هر جا که در کتاب مقدس میخونیم هرگز گفته نشده نسل زن، همه جا گفته شده نسل مرد، نسل مرد، نسل مرد. اما استثناء اونه در مورد خداوند ما عیسی مسیح، نسل از یک زنه، یک شخصه، و این شخص خداوند ما عیسی مسیحه. و در اینجا این معجزه رو میبینیم. اگر شما واقعا به مسیح ایمان بیارید و توبه کنید، این بذر و این ذریت در دل شما کاشته میشه و در زندگیتون ثمر میاره. و حال بگذارید به نجات دهنده دقت کنیم. به شکلی که در اینجا بهش اشاره شده، تجسم خداوند ما عیسی مسیح. در اون زمان مقدر، غلاطیان فصل 4 آیه 4 تا 6 به ما میگه در آن زمان مقدر و معین خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. اما به یاد داشته باشید به محض اینکه خداوند وارد جهان شد، اون شیطان، اون نسل مار، زدیت و دشمنیش رو آغاز کرد و اون نبرد عظیم شروع شد که اوجش میرسه به صلیب مسیح. به این علتی که حتی در زمان تولدش شیطان این حمله رو شروع میکنه. و میشه به اناجیل دقت کنیم. وقتی که اناجیل رو میخونیم، از ابتدای اون بیاد دارید هرود چه کار میکنه؟ پادشاه اون زمان چون ترس داره که این فرزندی که به دنیا اومده پادشاه بشه، هزاران کودک زیر دو سال رو به قتل میرسونه. اما چنان که گفتم، نبرد عظیم در روی صلیبه که به کمال میرسه. در اونجا شیطان کاملا خل صلاح میشه و شکست میخوره و اون جنگ و نبرد به پیروزی عظیم میرسه. خداوند ما عیسی مسیح در اونجا بود که پاشنش ضربه خورد، اما شیطان بود که سرش کوبیده شد و در روی صلیب خداوند شیطان و همه نیروهای تاریکی رو شکست داد. نجات دهنده ما کار شیطان رو کاملا باطل ساخت. به نکته ششم دقت کنید دوستان عزیز. راه حل چه هست برای مصیبت آدمی و سقوطش در گناه؟ به محض اینکه آدمی گناه میکنه و طغیان میکنه، محبت خداوند وارد عمل میشه و طریق مرگ پسر یگان مولودش نسل زن حیات رو برای ما میاره. و دوستان واقعا دل من به جوش در میاد وقتی که کمال این وعده رو میبینم. میدونی چه اتفاقی میفته؟ خداوند ما عیسی مسیح مصلوب شد و پاشنه او ضربه خورد در محلی که جمجمه خونده میشه، جمجمه، و یا میشه گفت سر. پس میبینی دقیقاً چنان که موسی وعده کرد 2000 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح روی داد. و این معجزه عظیمی. و میشه دوستان عزیز بدون اینکه گزافه گویی کنیم از عهد عتیق 500 نبوت رو بیان کنم که همه اونا در شخص عیسی مسیح به کمال میرسه. دوستان عزیز، سابقه شرم و اندوه و مصیبت و گناهان ما بر صلیب محکوب شد. مسیح بر روی صلیب برای همه نمرد، بلکه برای تک تک ایماندارانش مرد. ولذا ما نیز تک تک نزد او میام، چه کودک، چه جوان، چه پیر، زن، مرد، از هر نژاد و ملیتی میتونیم شخصی به طور فردی بیام و بگیم خداوند من یک گناهکار ناتوانم، یاریم بده تا توبه کنم، من ایمان نجات بخش رو عطا کن و من رو نجات بده و در غیر این صورت میمیرم. و این دعا یک حقجوست که در این حیات باید بر زبان میاره. و خداوند ما عیسی مسیح پیروز بود و بزرگترین وعده در رومیان فصل 16 است که خداوند میگه که به زودی شما شیطان رو در زیر پای له خواهید کرد. و این پیروزی عظیم مسیح است و ما نه تنها حیات ابدی رو میده و حتی در زندگیمون در این دنیا به ما این پیروزی عظیم رو میده و همه اینها خدای زنده انجام میده. به جای اینکه خداوند ما رو دور بیاندازه، لعنت کنه، خداوند میگه نزد من بیاید، نزد من بیاید، من مشتاقم تا تو نجات یابی. دوستان دقت کنید، فصل 3 آیه 9 دقت کنید، ببینید گناهکار چه کاری باید انجام بده و سؤال رو قدم اول رو خداوند انجام میده. وقتی که آدم فراری میشه، خود رو پنهان میکنه، خداوند یهوه ندا در داد و گفت کجا هستی؟ و این سؤال نزد شما میاد دوستان عزیز، شما کجا هستید؟ امیدوارم این به شما یاری بده. خداوند وقتی که آدم و هوا رو صدا میزنه به این علت که نیست که اون نمیدونه، بلکه خداوند اونها رو صدا میزنه تا نزدش بیان و جویای او بشن و جویای رستگاری بشن. هدف دعوت خداوند اینه. دوستان عزیز، شما از چه نسلی هستید؟ از نسل زن و یا از نسل مار؟ شما یا نسل یکی هستید و یا نسل دیگری. سومی وجود نداره. و تنها دعوتی که میتونم بکنم اینه که دوستان عزیز، این دعوت همچنان باقی است. اگر صدای او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید، نزد خداوند عیسی مسیح بیایید. او بر روی صلیب مرد، من نمیتونم خودم رو پنهان کنم، خداوند از وجود من و گناهان من آگاهه، من با دست خالی نزد مسیح میام، با دست خالی هیچی نمیارم، فقط گناهانم رو و التماس میکنم، همه ضعفامو میارم، میگم خداوند من رو ببخشای و اعتماد کنید برای نجاتتون به خداوند عیسی مسیح.